أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از ادله سوفسطایی ها که خیلی هم مهم بود اینه که اینها میگن ما هرچه را که میفهمیم از راه حواس میفهمیم و چون حواس هم در ادراکشون اشتباه میکنن، خطا میکنن، یا گاهی هم نحوه ادراک حواس متغیره که هم اشتباه در ادراک در حواس داریم که یه چیزی رو از دور میبینه و خیال میکنه که مثلا حیوانه، بعد که نزدیک میشه میبینه نه حیوان نبود، انسان بود مثلا. یا تغییر در ادراک هم داره که گاهی چیزی را از دور کوچک میبینه، مثل اینکه هواپیمایی رو در آسمان از دور به اندازه یک کبوتر مثلا مشاهده میکنه. بعد وقتی به این هواپیما که نزدیک میشه میبینه اون خیلی بزرگ بود. خب اینها تغییر در ادراک، اشتباه در حسه. خب ما هم که برای فهم و ادراک موجودات فقط حواس رو داریم، حواس هم که اشتباه میکنن، پس معلوم میشه که ما واقعیتی نداریم و انکار واقعیت میکنن از این راه. خب جواب این گونه از فرمایشات روشنه که حواسم که اشتباه میکنم، پس معلوم میشه که ما واقعیتی نداریم و انکار واقعیت میکنن از این راه. خب جواب این گونه از فرمایشات روشنه که یکی از جوابهاش اینه که همین مطلبی که الان شما میفرمایید که ما راهی برای ادراک موجودات جز حواس نداریم، همین مطلب را، همین نکته را، این رو با کدوم یکی از حواستون فهمیدی؟ چشمی همچین چیزی میگه، گوشی همچین چیزی میگه که نه. اگر بفرمایید که این مطلب شما، این نکته شما، این مطلب به عنوان فهم شما نیست که هست، اگر این رو فهمیده اید که راهی برای ادراک موجودات جز حواس ندارید، خود این مطلب را با کدام یکی از حواستون ادراک کردید؟ که هیچ یک از حواس عهده‌دار فهم این مطلب نیست. و حال اینکه شما ملای مطلب رو فهمیدید، یافتید که هیچ راهی برای فهم موجودات جز حواس ندارید، پس معلوم میشه که در انسان یه سری قوای مدرکه دیگری وجود داره که به غیر از حواس آدم از اون راه ها هم میتونه بفهمه. و به یک تعبیری شما از کجا میفهمید که حواس اشتباه میکنه؟ حواس خودش میفهمه که اشتباه میکنه؟ مثلا چشم که یه چیزی رو از دور میبیند میگه حیوان است، بعد نزدیک میشود میگوید که نه حیوان نیست، انسان است. خود این چشم حکم میکند به این که پس اون قبلا که دیده بود حیوان، اون اشتباه بود. این حکم به اشتباه رو کی میکنه؟ این اشتباه رو کدوم قوه هست که میفهمه که الان چشم اشتباه دیده؟ این با کدوم قوه ادراک میشه؟ چه چشم که فقط از دور دید گفت کوچکه، نزدیک شد دید بزرگه. حالا کی هست که بین اون کوچک بودن با این بزرگ بودن مقایسه میکنه؟ میگه خب پس اونی را که بزرگ بود تو کوچک دیدی، پس معلومه که تغییر در ادراکه، ادراکت متغیره. این مقایسه رو کی میکنه؟ مقایسه بین این دو نحوه دیدن رو کی انجام میده و کی حکم میکند به این که اینی رو که الان دیدم با اونی رو که قبلا دیدم، اونی که از دور دیدم با اینی که از نزدیک دیدم با همدیگر دوتایم، حکم به دوتا کی میکنه؟ چه قویه این در نفس که قهرن راه برای قوه حواس نیست. یعنی واقعا چشم خودش نمی، واقعا چشم خودش نمیتونه تشخیص بده که اونی رو که قبلا دید با اینی رو که بعدا دید با هم دیگر متفاوت است و بعد خود این چشم ظاهری خودش بگوید من فهمیدم که اشتباه کرده بودم و جور دیده بودم. خودش این کارو میکنه یا نه باید به غیر از این پنج تا حس یک سری قوای دیگری هم در نفس اثبات بکنیم که اونها عهده‌دار فهم خطایی در ادراک باشن، اونها بفهمن که بله چشم اشتباه میکنه، گوش گاهی اشتباه میشنوه و خطای در ادراک حواس ظاهری پیش میان. یا اینها مثال میزدن که ما در دریا که تو کشتی داریم راه میریم، ساحل رو که میبینیم، میبینیم که ساحل با تمام مثلا منزلها، درختان، همه در حال حرکتن در طرف جانب مخالف ما. ما مثلا داریم به طرف شمال میریم که انهو ساحل باید داره به طرف جنوب حرکت میکنه. خب پس این اشتباه در ادراکه و این اشتباه در ادراک معلوم است که واقعیت وجود نداره و حال این که ما میدانیم که ساحل ثابته. بله چقدر حرفای تناقضگویی. و حال اینکه میدانیم که ساحل ثابته، کشتی داره میره، اما ما با چشممون که میبینیم گمان میکنیم که ساحل داره حرکت میکنه که نه، ما ثابت هستیم. خب نظیر این فرمایشات رو به تعبیر استاد و این عبارت همین صفحه 9 این فرمان جای دیگر هم هست، مثل این که قطره های باران، گاهی که باران تند میشه آدم خیال میکنه که یه خط مستقیم از آسمون به زمین کشیده شده مثلا، که تا حتی تعبیر شیرین مازندرانی ما که باران خیلی تند بشه و همینجور قطرات به هم اتصال یافته تا به زمین، دیگه میگیم که مثلا هوا شیش کلمه. بله اینطوری. خب حال این که همه قطره قطره بارانه، چطور شد که الان ما در فضا که این قطرات باران رو ببینیم به صورت یه خط میبینیم؟ این مورد هست. کسی آتشگردان دستشه، آتشگردان میگیره همینجور که دور میزنه، ما از دور که نگاه میکنیم فکر میکنیم که یک دائره ای مثلا به صورت نوره، از بس که آتشگردان با سرعت داره میاد و میره کنهوی دایره نشون میده. و حال این که آتشگردان الان این لحظه این نقطه است، از بس که آتشگردان با سرعت داره میاد و میره کنهوی دایره نشون میده. و حال این که آتشگردان الان این لحظه این نقطه است، لحظه بعد نقطه بعدی، نقطه بعدی، نقطه بعدی، تا یه دایره رو مثلا بس 50 تا نقطه رو طی میکنه، یه دایره رو ترسیم بکنه. اما ما از دور به صورت یه دایره میبینیم. کارتون این بچه ها در هر یک ثانیه، نمیدونم در هر یک ثانیه 25 تا شکل رفت آمد میکنه تا هر یک ثانیه، که نشون بده که این کارتونه، این فلون شکل فلانه. خب اینا این خطا، اینا همه به تعبیری خطای در ادراک دیگه. اینها چطوره؟ بعد ما صرف اینها رو که دیدیم بیاییم بگیم که خب پس حالا پس معلوم میشه واقعیتی نداریم. خب حالا آقای سوفسطی همین جا که ساحل رو میفرمایی متحرک است و حال این که ثابت هست، این رو کی میفهمه؟ که نه، ساحل ثابته، ما گمان میکنیم که در حال حرکت. این چه قویه اینو میفهمه؟ بعد از همین راه، از همین مسیر، سه تا دلیلی که مرحوم جناب صدرالمتعالین صاحب اسفار حکمت متعالیه اقامه میکنن بر اثبات حس مشترک و قوه خیال در نفس انسان، از همین راه که قطره های باران از آسمون میاد، آدم فکر میکنه یه خط مستقیم، آتش کردن یه نفر داره میگردن، آدم فکر میکنه دایره است. تو کنار مغازه، سردر مغازه آقا حدود اصلا 500 تا لامپ رو کنار هم دیگر با یه نظم خاصی چیدن که خاموش روشن میشه، آدم از دور میبینه فکر میکنه که فلون جمله نوشته شده، با حال اینکه فلون جمله نوشته نشده، اون چراغ داره خاموش روشن میشه. و ما هم میخونیم مثلا فرض مغازه فلون مغازه، ولی با حال اینکه بری در متن خارج اون نور رو اونها رو تفکیک کنی، میبینی که 500 تا لامپ کنار هم دیگر چیده، این لامپ ها خاموش روشن میشه. خب لامپ خاموش روشن میشه چه ربطی داره به نوشته؟ مثلا چه ربطی داره به فلان؟ ولی ما از دور اینجوری میبینیم. همین خودش یکی از ادله ایست که آقایان در نفس اثبات یک قوهی میکنن به نام قوه خیال و قوه حس مشترک. و فرمایشات اینجا پیاده میشه و چقدر حرفها در این وادیه. همینجا همین مسائلی که ما از کنارش خیلی به سادگی عبور میکنیم، ولی که این کار چشم نیست. چشم ببینه که آتشگردان به صورت دایره است، کار چشم نیست. چشم فقط اون نور رو میبینه، همین اون نور رو میبینه. چشم فقط قطره های باران رو داره مشاهده میکنه، اما چطور شده که به صورت خط میبینه؟ چی شده به صورت دایره میبینه؟ چی شده است که اونجا ساحل را متحرک میبینه؟ این کار کیه؟ این کار چه قوهیه؟ که انشالله میرسیم و با آقای سوفسطی عرض میکنیم که آقا از این مطالب، از این مباحث شما منتقل بشوید، حرف بیرون بیارید، حقیقت را و قوای نفس را اثبات کنید، نه اینکه بیاید به طور کلی. حالا یه چهار موردی خطای در ادراک هم تازه پیش میاد، آدم بگه نه خیر، اصلا معلومه که موجودات هیچ حقیقت ندارن. بعد علاوه از این فرمایشاتی که هست، چه دایی داره که انسان در این مسائل حقیقت رو انکار کنه؟ خب احیانا چهار مورد هم اشتباه پیش میاد. حالا ما هزار مورد رو دیدیم، درست دیدیم، آیا دو مورد هم اشتباه هم دیده شده؟ صرف اینکه دو مورد اشتباه شده، بعد بگیم حالا یک بار احیانا تو داخل کشتی که داشتیم میرفتیم، طول عمرمون یک بار که تو داخل کشتی نشستیم و داشتیم میرفتیم، دیدیم که ساحل اشتباها داره حرکت میکنه، بعد فهمیدیم هم که نه، برای این یک بار بگیم که حالا که دارم میبینم این آسمونه، نه از کجا، شاید اشتباه در ادراک باشه، حالا که میبینم این زمینه، اون آفتابه، این آبه، اون خاک، من تشنم، آب میخوام، دست راز میکنم آب رو برمیدارم، گرسنم، غذا میخوام، دست راز میکنم غذا میخورم، بعد به تمام اینها بگم که خب نه، اونجا که تو داخل دریا داشتیم میرفتیم چشم ما یه اشتباهی کرد دیگه، خب اینجا که الان من تشنه هستم آب میخوام، نکنه که این آب نباشه؟ نه، اصلا واقعیت نیست، آب نیست، اشتباه است، ولی خطای در ادراک اینجوریه. هزار مورد، ده هزار مورد چشم بیچاره درست دیده، حالا یه مورد رو هم اشتباه دیده، یه ده موردی هم اشتباه کرده، به خاطر ده مورد اولا اشتباه نیست، حالا ولو هم اشتباه باشه به خاطر ده مورد بیایم به طور کلی واقعیت رو انکار کنیم، بگیم پس حالا هر چیز رو که میبینیم خیال کنیم که نه اشتباه میبینیم، حقیقت نمیبینیم، و به طور کلی واقعیت رو آدم انکار کنه که این مطلوب نیست. باز یکی از ادلهشون در مورد خواب بود که آدم خواب میبینه و شکی در این نداره که اون چرا که در خواب میبینه باطله، حقه و در این حال بازم میدونه که باطله. باز این خودش هم فرمایشی داره. حالا جوابش انشاءالله الان اجمالش همینه که خب آقای سوفسطی به جای این که بیایی و انکار واقعیت کنی، برو حقیقت خواب رو دنبال کن. پس خواب یعنی چی؟ خواب یعنی چه؟ خیلی خوابها هم صادقه، بله بعضی از خوابها خوابهای شیطانیه، از قاس احلامه، نفس در قوه خیال و وهم مداعباتی داره، بازیگری میکنه، خودش بادی داره. عزیزان من اینا همه خیلی حرف میخواد و دیگه وارد حرف بشیم الان میمونی، ولی خب خیلی خوب هم صادقه. اونها رو چی میفرمایی؟ انی رأیت فی المنام انی از بهاک، از حضرت جناب ابراهیم سلام الله علیه و جناب رسول الله در خواب دیدن که لتدخلن المسجد الحرام آمنین، و انشاءالله مکه رو فتح میکنن و وارد مکه هم میشن با صحیح و سلامتی انشاءالله، و همونطوری هم که آقا خواب دیده انجام هم شده. جناب علی خواب میبینی مسافرت از سفر آمده، فردا صبح میبینی که به همون نحوی که خواب دیدی درستم شده. چون هر خوابی که آدم ببینه بعد متن اون خواب پیاده بشه دیگه تعبیر نمیخواد، آقا دیگه یه خواب تعبیر نمیخواد، یه خواب خود خواب پیاده شده. خب حالا آقای سوفسطی به جای این که آدم بیاد از طریق خواب انکار واقعیت کنه، راه بیافت لطفا به سر خواب برس که اصلا خواب یعنی چی، و در هنگام خواب که نفس به ظاهر چشمش بسته، گوشش بسته، بینیش هم نمی بوید، دهن چیزی نمی خورد تا بچشد، قوه لامسه هم که تقریبا نسبت به بیرون الان ادراک نداره، که اگر در درون خواب به بدن این آقا دست بزنی در حال خواب توجه نداره، اگر عطری به بینیش ببری می بینی نمی بوید، و چشمش هم که پردش کشیده شده نمی بیند، گوشم که هر چلا صداشم میزنی کنارشم داد فریاد هیچ توجهی نداره، یه وقت میبینی از خواب بلند میشه که ماشاءالله مسافرت کرده، چه چیزها دیده، چه چیزها شنیده، چه بوها استشمام کرده، به مشهد رفتم، بله اونجوری مدام مدایی میکرد گوش کردیم، اونجوری حرم رفتیم، اینطوری به اون مغازه عطاری رفتم، به به چه بله خوشبوی بود اون عطر فلانش، و اون جای دیگر به فلون مغازه غذا مواد غذایی رفتیم فلون غذا رو خوردیم، چه خوشمزه. از خواب بلند میشه، کی میبویی؟ کی میدی؟ کدوم چشم میدی؟ کدوم گوش میشنی؟ اون مشهد کجا بود؟ اون صور کجا بود؟ اون مغازه کجا بود؟ اون صحنه امام اشتم کجا بود؟ اون مداح کیه؟ بعدم فردا میبینی که براش مسافرت مشهد پیش میام، اتفاقا میره مشهد، میبینه چه عجب همون مدعی که در خواب دیده بود داشت مدعی میکرد، الان میبینه که ای عجب چرا من خوابش رو دیدم، بله اینم دیدش، بله اونجا شنیده، اون صحن رو هم باز به همون صورت، عجب من تا حالا مشهد به این صورت نیومدم، خیلی نسبت به قبل تغییر تحول کرد، بله دیشب خوابشم که دیدی اینم بود. اتفاقا به همون مغازه‌ای هم که خوابش رو دیده بود که رفت اونجا غذا خورد، به همون جا هم گذرش افتاد و رفتید که عجب، اتفاقا همون مغازه‌ای بود که تو خواب دیدیم رفتیم اونجا غذا خوردیم، و غذاش هم عین همون غذاییه که در خواب دیدیم، اینم که تطبیق کرد. ولی اینا چجوریه؟ بیا نحوه ارتباط نفس با عالم رو حل بفرما که ببین ارتباط چجوریه که هنوز چیزی رو که در متن طبیعت به وقوع نپیوست، آخه هنوز این مشهدی که الان باید فردا بره پس فردا بره یه هفته بعد بره هنوز نرفته، یعنی هنوز وجود نداره که، الان که وجود داره نه، هنوز اون مغازه رو رفته دیده نه، اون مدعی که میخوند ایشون گوش کرده و اون مدعی رو دیده اینو الان واقع شده نه، امشب که هنوز واقع نشد که، این چطور هنوز چیزی رو که در طول زمانی در یه مقطع زمانی خاص هنوز واقع نشده به وقوع نپیوست، چطور ایشون خوابشو دیده؟ از کجا ارتباط برقرار کرده؟ عین صورت را، عین اشکال را، همون طوری که خواب دیده بود همه رو بعدن دیده، فرض قضیه هم این باشه، بعضی از خوابها پیش میاد برای آدم، اینه همون چرا که دیده براش پیش میاد. خب اونی که پیش آمده که هنوز وجود پیدا نکرده، چیزی که هنوز موجود نشده است، یعنی الان معدومه. الان امشب اون مدایی که باید یک هفته بعد بخونه، اون مدا با اون حالش، با اون ایستادنش، با اون خوندن خاصش در یک هفته بعد، الان اون حالش موجوده؟ خب نه دیگه. اون مغازه‌ای که باید یک هفته بعد این آقا برود، اون رفتن یک هفته بعد موجود می شود. اون صدایی که باید بشنود یک هفته بعد موجود میشه. الان که الان امشب خوابشو میبینه که، پس اون چرا که الان دیده وجود داره در خارج؟ الان دیده، شنیده، بویده، چشیده، لمس کرده، الان امشب در خواب وجود داره؟ اونی که در خارجه نه دیگه، هنوز وجود پیدا نکرده، هنوز در متن خارج یه هفته بعد بود بشه، ایشون بود مسافرت کنه و بره مشهد و بره اون مدار در اون روز در اون وقت خاص وایسته و میخونه و ایشون میبینه و میشنوه، میگه ها با خوابشو دیدم که، پس این الان واقع شده، خوابش رو تو یه هفته قبل دیدی. و حال این که این حال، این مناسبت، این موتن یه هفته قبل معدوم بود، موجود نبود، پس این خواب به کجا تعلق گرفته؟ خب اینا رو باید بفرمایی بشینی آقای سوفسطی حلش کنی، نه اینکه انکار بفرمایی. خوابهای صادق هم داریم دیگه، همه خوابها که کاذب نیست آقا، وانگهی مناسبتش رو بفرما حلش کن، که اونجا پادشاه خواب ببینی که من دیدم که 7 گاو لاغر دارن 7 گاو چاق رو میخوره، 7 خوشه گندم خشک شده داره، 7 خوشه گندم سرسبز تر ولی گندمدار رو اینا رو دارن میبلعن میخورن. آقای پادشاه عزیز مصر خواب میبینه، خب بس صبح بلند میشه، آقایان معبرین پادشاه ها خیلی زرنگی داشتن، باید هم باشه، الان به افتاده، الان متاسفانه نیست. و اون قدیم پادشاهان همه برای خودشون معبر داشتن، بعد صبح که بلند شده تمام معبرین رو جمع کرد. آقایانی که خواب رو تعبیر می فرماید دیشب، پادشاه بله گفت که من دیشب هم چه خوابی رو دیدم، تعبیرتون چیه؟ همه بهش جواب دادن از قاس و احلامه، ایچی خوابه؟ بله زقف بسته بسته، الان شما میرید سر زمین، بله، و مثلا برنجتون را چیزتون را جمع میکنید، بعد اینو میبندید، این یه بسته، بعد اون باز چند تا دیگر رو جمع میکنید، اونم یه بسته، اونم یه بسته، این رو عرب میگه زقف بسته بسته، از قاس جمع زقفه، یعنی بسته ها. بعد آدم که در خواب همینجور پشت صورت ها میبینی، آقا از خواب بلند میشه ماشاءالله، زمین و آسمان و آفتاب و هوا و اینا همه را این یه بسته، بعد دوباره باز میبینه که مشهد رفته، کربلا رفته، فلونجا، اینم یه بسته، دوباره خواب دیگر شروع میشه تو مزرعه و کشاورزی و چه کار داره میکنه، اینم یه بسته، بعد دوباره میبینه با دوستش در حال مسافرت به دریا و کشتی و چه و اینا، یه بسته. بعد از صبح که خواب بلند میشه میبینه آه دیشب چقدر اشکال را، صورتها را، اینها را همینجور بسته بسته آمده و در قلب، در نفس سام داد. بعد اینها را تعبیر میکنم به از قاس احلام، منتها اگر این بسته بسته هایی باشن بی اساس، بی ریشه، که دیگه هرچی شما تو خواب این آقا بگردی میبینی نه دیگه حقیقتی پیدا نمیشه، از بس که این جان آشفت بازاره، این آشفت بازار نفس، قوه خیال بازیگر شده دیگه، قوه خیال بازیگر همینجور میشینه پشت سر هم اشکال میری. بعد اینو میگن آقا، این خوابها رو میگن، اسمشو میگن از قاس احلام، بسته بسته هایی را که در خوابها برای افراد ظهور میکنه. اینا معبرین همه گفتن آقا این از قاس احلامه. بعدم یکی که در زندان بود و با حضرت یوسف بود و دید که اون آقا علم تعبیرش خیلی خوبه، برفت پیش پادشاه و همین لحظه یادش آمد و بعد عرض کرد پادشاه من در زندان یه رفیقی دارم عجیب در علم تعبیر قویه، اجازه بدید من برم از ایشون بپرسم ببینم ایشون چی میگه. و رفتم پرسیدم و جناب یوسف فرمود که بله به پادشاه بگید که آقا 7 سال اول خیلی فراوانی میشه، کشاورز گندمی اینا خوب میشه، سرسبز میشه، بله دیگه اقتصاد کشور چاق و چله میشه، خوب رونق پیدا میکنه. 7 سال دومش قحطی پیش میاد دیگه، قحطی که پیش میاد خشکسالی میشه دیگه، گندماش میخشکه، زراعت میخشکه مثلا دیگه. حالا اونجا در خواب دیگه اینا حرف پیش میاد، حرف خیلی دارید در این وادی، مناسبت چیه، مناسبت بین خواب و بیداری چیه، مناسبت بین شخص خواب بیننده با طلب او، با حالات او، با افکار او و چیزهایی که در ذهن میپرورانه اینا چیه، چه مناسبت داشت. همین دیروز اولین بار به فکر فلون چیز افتاد، امشب خوابشو میبینه و و و فراغون حرفا اینجا پیش میاد که از تاغارا یک رساله ایست انشالله، اون رساله هنوز چاپ نشده و انشالله میشه. در اون رساله یک رساله ای در رابطه با رؤیا هست راجع به خوابها که اون هنوز مبیزم نشده. یه رساله دیگری است اصولی در این باب پیاده کرده که هر یک از این اصلها را باید جلساتی روش نشست، حرف زد، فکر کرد که خواب خیلی پیچیده. خب آقای سوفسطی به جای اینکه بیایی خواب به این عظمت را که عالم خواب نتیجه به یک تعبیری عالم خواب نامه عمل عالم بیداری انسان، عالم بیداری هر چی کردی هرچه کاشتیم در عالم خواب درو میکنه و یکی از بطون معانی آیات و روایاتی که میفرماین نامه عمل را به دست راست میدن یا به دست چپ میدن یا از پشت سر میدن، از بطون معانی این آیات مسئله خواب خود شخصه که خوابهای انسان نامه عمل انسانه. هر چه رو که در طول عمرت کرده ای، هر چه دیروز، دیشب، پریروز، این هفته، این ماه، منتها چه عجب که قوه خیال کارهای اخیر را نوعاً زود تمثل میده، زود اینها رو صورتگری میکنه. کمتر قوه خیالی که خواب رو امشب ببینه و خواب امشب ایشون مربوط باشه به یک عملش، به یک واقعه حالیش در 10 سال قبل، در 20 سال قبل، مگر اینکه مثلا از اول عمر تا امروزش یه سری اعمالی رو که انجام میده این اعمال باعث شده صفاتی در نفس او به وجود آمده، ملکاتی در جانش به وقوع پیوسته که خود این ملکات را هر شب میبینی که قوه خیال اینا رو میگیره به صور و به اشکال گوناگون با آدم نشون میده که اگر خوابها بسته بسته باشه و اشکال و صور فراوان باشه میشه از قاف احلام. و چه عجب که هرچه نفس قوی تر میشه خوابش کم میشه، خواب کم میبینه. بعضی از مزاجها هم هستن که اتفاقا خواب دیدنشون خیلی کمه، کم خواب میبینن اصلا، مثلا شب میخوابه تا صبح، بعد شاید شبها تا صبح بخوابی یه دونه خوابم نبینه. بعضی هم ماشاءالله میبینی از شب که خوابیدن دیگه باز میشه، بله کانال وجودی، جدول وجودی باز میشه، قوه خیال تو مخفیگاه های نفس میگرده، هیچی از بیرون نیست. اون چه که در خواب میبینید تو مخفیگاه های خودتون خوابیده و این مخفیگاه ها رو ایشون در میاره، این جناب قوه خیال میگرده و تو مخفیگاه ها پیدا میکنه، آسمون پیدا میکنه، زمین پیدا میکنه، ماشین پیدا میکنه، هواپیما میسازه و همه اینها رو صورتگری میکنه. حالا به خورد میده، آقا حاجی میشه، مکه میره، کاروان درست میکنه، مشهد درست میکنه و مثلا حالا اشکال دیگر درست میکنه، چه چیزها، بله و صور اینها میشه از قاس احلام.
در بین این بسته 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 ها اشکال صور یک معبر بنده خدا چجور با جام بکنه تا ببینه که این لابلاها یک چیز به درد بخوری هست که پیدا کنه بهش بگه که این خواب شما یه ریشه یه اساس یه چیزی داره، یا این که نه خودشو خسته کرد. بعد هرچه حالا ملاحظه بفرمایید، مثلا ایام ماه رمضان خواب دیدنتون کم میشه، فکر بفرمایید شب سالهایتون رو از این بعد خودتون رو بپایید، ببین خواب دیدنتون کم میشه. ماه رمضان که تمام شده، بعد که شکم شروع کرده باز، بعد حالا میبینه که مشوشه باز شروع شده، باز شروع شده و همینجور باز شب میسازه میریزه. یک هفته خودتون رو بپایید، کم حرف بزنید، کم بخورید، کم ببینید، کم بشنوید، کم معاشرت داشته باشید، اینا مراقبت بفرمایید. بعد از یه هفته میبینید باز خواب دیدن کم شده. هی اینو ببین، اونو ببین، این صورت را، اینجا را، اون چیز را، اون چیز. ولو حلال، کسی نمیگه حرف حرام. حرام را حالا شما جنوبالی که نباید حرف حرام بزنید، که همه حلالش رو بفرما، همه حلال رو بفرما. بعد میبینی که باز خوابها مشبه شده. خب آقای سوفستی، شما تشریف بیار عالم خواب رو بررسی کن، ببین عالم خواب چه قوقاییه و چه حقایقی توش نهفته شده. اینی رأی تو احد عشر کوکبم و شمس و القمر لی ساجدی. جناب پدر بزرگوار حضرت یوسف به جناب یعقوب، اول سوره مبارک یوسف که راجع به خواب و تعبیر خواب و اینها، باید با سوره یوسف خیلی حشر پیدا کنیم. اصلا راجع به خواب و تعبیر خواب باید با پیغمبر نظام هستی، با پیغمبر عالم یعنی جناب حضرت یوسف وادی ارتباط خاص آدم پیدا کنه تا در وادی خواب حقایقی براش منکشف بشه. فتدبر، آمده خدمت پدر که بله 11 تا ستاره رو و ماه و آفتاب رو میبینم که دارن مرا سجده میکنن. چی آقا؟ این خواب ایشون، پدرم ماشاءالله جان قوی و میبینه که این خواب چه خبره، و روی همین مبنای خواب بود که روی همین مبنای خواب بود که 11 تا برادر یوسف وقتی آمدن پیش حضرت یعقوب، پدر جان این برادر ما یوسف رو بده ما ببریم بازی با هم دیگر بازی کنیم. بله که بازی کنیم، خودشون رو لو دادن، از همین لفظ خودشون رو لو دادن، بازی کنیم. و این رو بدانید، کسی که از دوران کودکی میخواهد آماده بشود برای پیغمبری و انسان کامل و خلیفت الله در نظام هستی، ایشون اهل بازی نیست، اهل بازی نیست. ولذا به جناب یحیای پیغمبر در همون دوران کودکی بچه ها میگفتن که بیا بریم بازی کنیم، بعد ایشون میگفت که دار حقیقت است، دار بازی نیست، دار حقیقت، نظام حقیقت، نظام بازی نیست. تا اینها گفتن که برادر رو بده که ما ببریم بازی کنیم، تا موقعی که این برادرها در دوران بازی به سر میبرن، پدر میدونه که آخر بازی گرفتاری داره. پدر از لفظ میفهمه. حالا اگرم جلوترم رفتیم و گفتیم انسان کامل بود، دید که برادرها نقشه کشیدن که میخواهند جناب یوسف رو ببرن و او را یا بکشن یا تو چاه بیندازن، اگر اون رو هم خونده باشه که خونده، اما خود لفظ معلومه دیگه، خود حرف هر کسی معرف شخصیت اوست، بیان و سخن هر کسی معرف شخصیت اوست. آمدن خدمت پدر، پدر جان این برادر رو بده ما ببریم به نعکلو و نلعب، بریم با هم دیگر بازی کنیم. و جناب یعقوب میدونه که این فرزندش آینده فرزند کذایی، میدونه فرزند بازی نیست، ولذا فرمود که نی اخاف ان یاکله ذئب، من میترسم که شما ببرید بچه منو گرد بخوره، ان یاکله ذئب. بعد اونا برگشتن به محضر پدر عرض کردن آقا جان خب ما 11 تا برادر هستیم، مگه ما اینجا بی عرضه ای که بعد اینجا همینجون به راحتی بذاریم که برادرمون گرگ بخوره؟ چقدر پدر مؤدب، چقدر پدر خوب، نفرمود مراد از این که میگم گرگ یعنی همین شماها، فقط فرمود که میترسم بچه منو گرگ بخوره. نگفتن که اگر قاضی طرف باشه دیگه زن طلاقه؟ بله مثال شیرینی هست، اگر قاضی دیگه طرف حساب آدم بشه دیگه زن طلاقه، دیگه آدم باید خیرشو بخوره باید بره دیگه. خب حالا حضرت یعقوب وقتی ببینی که فرزندها الان صفت گرگ بودن دارن دیگه میدونه که کار یوسف ساخته است، دیگه کار یوسف ساخته است، منتها پدره محترمه مبارکه دهن داره، دهنش شیرینه، ولذا ما خیال میکنیم که اگر چشم برزخیمون باز بشه خوبه. خدا رحم کنه ما رو، خدا رحم کنه که نشه، خدا رحم کنه که نشه، ما تاب نداریم، ما بنیهشو نداریم، ما نداریم، نمیتونیم، کار خراب میکنیم، بندگان خدا رو، بندگان خدا رو دست میندازیم. تو وجود صمدی حق خیلی ها هستن که چشم برزخی دارن و حمد وجود صمدی حق ندارن، نمیتونن اسرار نظام هستی رو حمل کنن، قدرتشو ندارن. اما اینجا انسان کامل دیگه با اینکه چشم برزخیش بازه و فرزندانش رو به صور ملکاتشون میبینه که الان این فرزندان نقشه کشیدن، که دو جور نقشه کشیدن دیگه، هر دوتا رو قرآن داره. بعضی از برادرها گفتن که ما اینو میبریم میکشیمش، برادرمون رو میکشیم دیگه، با اینکه چشم برزخیش بازه و فرزندانش رو به صور ملکاتشون میبینه که الان این فرزندان نقشه کشیدن، که دو جور نقشه کشیدن دیگه، هر دوتا رو قرآن داره. بعضی از برادرها گفتن که ما اینو میبریم میکشیمش، برادرمون رو میکشیم، بعد پیراهنش رو خونالود میکنیم، تیکه پاره میکنیم، میاریم میگیم بابا جان بعد ما در اونجا مشغول بازی بودیم گرگ اومد ایشون خورده. این یه جور نقشه. اینا این برادرها دیگه خباستشون بیشتر بود. یه سری برادرهای دیگه گفتن نه آقا اینجوری دیگه نکنیم، نکشیم، حالا ما اینو میبریم تو درون یه چاهی میندازیم، بعد پیراهنشو خونالود میکنیم و میایم میگیم که ایشونو گرگ خورده، ما نکشیم. در هر دو صورت صفت درندگی در این برادرها بود و صفت درندگی یک صفتی است که در نشئه ظاهر بخواهد به صورتی تمثل پیدا بکند، به صورت گرگ تمثل پیدا میکند. و چون جناب حضرت یعقوب این صفت را، این ملکه نفسانی را در جان این فرزندانش مشاهده کرده و دید که اینها گرگ صفتن، گرگ خویان و میخوان این برادر رو ببرن این طوری سربنیستش کنن، با اینها ادب کرده، نفرمود من میترسم شما گرگها فرزندان من رو فرزند من رو از بین برید، گفت میترسم که گرگ فرزند من رو بود. این گرگ کیه؟ هر کسی اهل بازی گرگه، بازی بازی، نه اون بازی که بچگانه، نه اون یه حدیه. اینجا معلومه که این بازی یک بازی معنی یه بازی دیگری بود. یه وقتی خب یه بچه‌ای میرن صدا میزنن یه بچه رو بیاید با هم دیگه تو بازی کنیم فلان، خب این دیگه طبع دوران کودکی هست و باشه. اما این بازی رو که این برادرها بهانه گرفتن که پدر جان این برادر رو بده ما بریم با هم دیگه بازی بکنیم، این بازی بازی دیگریه. تا این حرفو زدن پدر بعد در عین حال خب باشه، الان صفات و ملکات نامربوط دارن. بعد دید که برادرش آخه خواب خوشی دیده. خواب برادر چیه؟ 11 تا ستاره و آفتاب و با ماه دارن مرا سجده میکنن. بعد جناب حضرت یعقوب از اینجا منتقل شد به این که انشالله این 11 تا برادر که الان خلق و خوی ناپسند دارن اینا خوب میشن، آینده همه نورانی میشن، همه باز بر میگردن، توبه میکنن، به کمال میرسن. که بعد دیگه اواخر سوره یوسف رفتید میبینید که همین 11 تا برادر باز دوباره همین ها برمیگردن خدمت پدر. پدر جان ما خیلی بد کردیم، ما خیلی بد کردیم، برای ما طلب مغفرت کن، ما اومدیم توبه کنیم، و از خدا بخواه که ما رو ببخشه که جناب حضرت یعقوب فرمود که سأستغفر لکم چشم انشالله برای شما دعا میکنم سأستغفر دیگه نفرمود استغفر من برای شما دعا میکنم فرمود سأستغفر به این زودی به همین نزدیکی ها که بعد فرمودن که زید روایاتی داره که مثل این که اون روز وسط هفته بود شب جمعه در پیش بود و حضرت یعقوب تو فکرش این بود که برای فرزندانش شب جمعه بره دعا کنه اینه که در آیه آمده که سه استغفر و انشاءالله به زودی برای شما دعا میکنم نفرمود همین الان همین امشب همین الان فرمود انشاءالله میکنم که حالا این گونه روایات دیگه برای رسیدن به سر آیاتی که چرا فرمود انشاءالله در آینده نزدیک براتون دعا میکنم خب این خواب به این عظمت اینو ما بگیم که حالا از خواب بیدار شدیم دیدیم که چیزهای واقعیت دارن حقیقت دارن و حال اینکه شک نداریم در اینکه اینها باطلن پس حالا چون ما این طوریه بگیم که حقیقت به واقعیت نداریم آقای سوفسطی همین اندازه تموم کنیم کار را اونم عالم خوابی که عالم بیداری در مقابل عالم خواب همین طوری که الان از نشعه زهدان مادر عزیز منتقل شدیم به اینجا که اونجا خیلی تنگ و تاریک و یک عالمی مربوط به خودش و اقتضای خاص و صورت و وضع خاص و زندگی خاص و روش خاص داشتیم آمدیم در اینجا دیدیم اینجا نسبت به اون عالم چقدر وسیع هست بفرمایید که عالم با این پهناوری ظاهریش نسبت به عالم خواب ما به وزن شکم مادر هست نسبت به اینجا عالم خواب اینقدر وسیعه اینقدر توسعه داره و نفس چقدر عجیبه توجه داشته باشی از ظرافتی که در نفس هست اینه که پنهونکاره از ظرافت در نفس اینه که پنهونکاری خیلی داره که الان مثلا فرض تمام اسرار شما رو هم کس میدونن؟ نه و اگر یه نفر رو گیر بیارید که تمام اسرار خودش رو به شما بگه میگید آقا ایشون چقدر آدم ساده‌ایه هر چی داره با آدم میگه بله اینم یه جوش برمیشه اصلا اساس کار نفس در پنهونکاریه خیلی مخفیگاه ها داره اینقدر مخفیگاه های نفس داره که اسرار خودش رو میبره تو اونجاها جاسازی میکنه که یه جوری بله سر کارش میکنه که در نیاد یه کاری میخواد بکنه که در نیاد الان اگه شما به یکی از دوست نزدیکتون نزدیک با شما یا خیال میکنید که نزدیک نبود و تا گمان کردی واقعا این آقا با تو نزدیکه بعد یک مطلبی را یک چیزی که در دلت بود رو بهش گفتی حالا که بهش گفتی آقا دیگه چون دوست منی و با هم دیگر سر و سری داریم من به شما گفتم مبادا اینو پیش کسی ابراز بفرم حالا اگه این دوست شما فردا رفت باشه به کسی بگه شما از اون بشنوی چیکار میکنی؟ میگید آقا دیگه با تو قهرم دیگه من تو رو تحویل نمیگیرم دیگه تو دوست من نیستی باشه سلام علیک با هم میکنیم اما دیگه اسرار خودم به تو نمیگم تو دیگه دوست من نیستی ظاهر عنوان باطنه خوابی اگر دیدی این خواب خوش بود این خواب خوش مال نفس توه این نفس تو ذات تو به تو میگی آقا من این خواب خوش رو برای تو تمثل دادم از باب این که تو رفیق منی من و تو با هم خودی هستی فردا تا رفتی دهن تو باز کردی و به یک کسی گفتی از امشب دیگه نفس قهر میکنه میگه آقا دیگه من با تو راز نیستم هیچ چی برات خواب نمیاد دیگه از این به بعد خواب خوش نمیاد که یکی از اسراری که معمولا خوابهای خوش از انسان فرار میکنه اینه که ابرازش بله به محض این که ابراز شده ایشون فرار میکنه حالا شما یه با یک کسی دوستی با یه آقای دیگرم خیلی دوستی اگر سری داشته باشی که به این دوستت بگی، بعد به ایشون بگی آقا مبادا پیش دیگران ابراز کنی، بعد ببینی که ایشون رفته پیش یه آقای دیگری که واقعا با تو رفیق و سردار توه، پیش ایشون گفته، شما اینجا باز از اون شخص اول فرار میکنی، میگی که خب حالا هر حال به ایشون گفتی، ایشون دوست منه، اما به غیر ایشون نه. بله، اینه که فرمودن خوابتون رو برای کسی بفرمایید که با نفس شما رفیق باشه، که اگر خواب خوشت را به اون کس گفتی، بعد نفس تو فهمید که به اون شخص ثالث گفتی، بگه که خب حالا ایشون با من محرم هست، حالا این یکی را عیبی نداره. اما اگر بخوای به غیر بگی دیگه باید قهر میکنه. ولذا نفس پنهونکاره، به محض این که اسرارش رو برملا بفرمایید قهر میکنه. چه قهری دیگه نمیاد. خب حالا بفرمایید که آخه من با نفس من مگه دو تا هستیم که ایشون از من قهر میکنه؟ سبحان الله، حقم هست، سوال شما درسته، آخه خودم هم دیگه، خودم خواب دیدم دیگه و خودم برای کسی هم ابراز کردم، حالا چرا باز نفس از من قهر میکنه؟ مگه نفس من غیر از منه؟ یعنی خودم از خودم قهر میکنم؟ فرمایشی بعد این زمان بگذار تا وقت دیگر. خیلی حرفا اینجا خوابیده. خیلی خوب. خب علاوه از این که در صفحه دم فرمودن که آقای سوفسطی راجع به تنظیم مغناطیسی چه میفرمایی؟ خواب مصنوعی که دیگه الان این ماشاءالله خیلی در دنیا رفت شده دیگه، صنعت هست دیگه، الان یه رشته علمی سنگینی است، تنظیم مغناطیسی، خواب مغناطیسی، خواب مصنوعی کردن به یک تعبیری. ولی جاسوس رو دستگیر میکنن، شما اقرار نمیکنه، هیچ دیگه نمیخواد شکنجهش بدن، نمیخوادن برن. ولی چه اینها در جا میبینید که یک آدم قویه در این رشته رو میارن، این آقای جاسوس رو خوابش میکنن، خوابش میکنن به اختیار این آقای خواب کننده، به اختیار میگیره جانش رو، نفسش رو، و هر چی که میخواد از مخفیگاهاش در میاره. ولی هر چی که این آقا میخواد از این آقا به این آقا دستور میده، و این آقا هم بله هر چی در درون داره ابراز میکنه، بله من جاسوس فلانجا هستم، از فلانجا ماموریت دارم، حکم ماموریت من اینه، فلانی هم من رو فرستاده، من در محدوده فلان باید کار کنم. بعد در ظرف یک ساعت، دو ساعت، ده ساعت، یک روز، دو روز اینو قشنگ تخلیه اطلاعاتیش میکنن، از خواب بیدارش میکنن، آباشو از خواب بیدارش، چیه بله، نه خواب بوده بیدار، خواب بودم بیدار شد، بله خواب بودی بیدار شد، یالا به سلام. خب اینا چطوره آقای سوفسطی؟ حالا اگر همین آقا بخواد خودش اقرار کنه، اقرار میکنه، اقرار میاد، همون طوری که در خواب ازش گرفته بودن، اتفاقا همون آرام در اقرارم میاره، اقرار میکنه بله باقش من جاسوسه مثلا انگلیس بودم، من فلانجا فرستادن، اینجوری شد، اونجوری شد، اون همه را به خوبی میگه. آقای سوفسطی این خوابها هم باز هم در اینها هم دیگه هیچ واقعیت حقیقت نیست، و خوابها و اخبار به غیب و تمثلات و حقایق، بله دیگه اینها را خودتون میفرمون. خب تا اینکه در پایان صفحه 10، حالا اینا عبارت ها رو مطالعه بفرمایید، با ارائه که کردیم مشکل نیست، فهم روشنه. تا پایان صفحه 10 راجع به حرف گورگیاس که بین وجود و عدم مقایسه کرده بود، که در درس سوم داشتیم، صفحه 7 که یک مغالطه گورگیاس را مطرح فرمودن، که ایشون نتیجه گرفت از اون برهانش که معلومه که نه وجود موجود نیست، وجود حقیقت نداره، ما هیچ حقیقت و واقعیتی نداریم. چرا؟ از اون دلیلی که فرمودن. و دیگه این مطلب را آقا می فرمان که این مطلب مبتنی بر اینه که ما یک مسئله منطقی را بفهمیم. ما در مورد ادراک باید حرف پیش بیاد که انشاءالله در درس 80 به بعد حرف پیش میام ادراک. و مطلب دیگر در مورد یک مسئله منطقی هست که در منطق میفرمایند که ما قضیه حملیه دو جور داریم، بله قضیه حمل اولیه ذاتی داریم و حمل شایع ثنایی، که اگر فرق بین این دو تا قضیه حمل اولیه ذاتی و حمل شایع ثنایی رو درست تشخیص بدیم میبینیم که جواب آقای گورگیاس جواب برهان گورگیاس برهان درستی نیست و جوابش هم خیلی راحته. منتها الان هر دو تا مطلب حرف داره. بله خواستیم وارد بحث بشیم، دیدیم که به همون روال هست آقا، الان این را به آینده موکول بکنیم بهتره، الان خسته میشیم. بحث پیچیده منطقی هم داره، بعد بحث ادراک پیش بیاد انشاءالله حل میشه. خب بعد در صفحه ابتدای صفحه 11 فرمایش پروتاگوراس را که آقای پروتاگوراس گفتن میزان همه چیز انسانه، یعنی واقعیت نداریم، حقیقت نداریم، میزان هر کس خودش هرچی بفهمه هرچی هم بگه درسته. یه چیز رو ببینیم از دور بگیم، یه کسی بگه حیوانه، خب درسته برای این آقا درسته، یکی بگه انسانه، خب درسته برای ایشون، سومی بگه نه سنگ درسته، چهارمی بگه که علی یک موجود دیگری درختی درسته. چرا؟ برای اینکه حقیقت که نداریم، واقعیت که نداریم، میزان همه چیزم خودمون هستیم، هر چیزی که خودمون بگیم درسته. این آقا میفرمان که انشالله بعدن به عرض میرسونیم که جمله پروتاگوراس خیلی جمله سنگینیه، دیگران این رو بد فهمیدن و جور معنا کردن، که در همون صفحه 7 فرمودن که میزان همه چیز انسان است و تفسیر این عبارت را چنین کرده اند. خود پروتاگوراس اینجوری معنا نکرد، دیگران اینجوری حرفشو گرفتن، تفسیر کردن که در واقع حقیقتی نیست و انسان در مقام ادراک هر کس هر چی رو که میفهمه همون بله حرفیشون درسته، میزان حرفیشون. و حال این که انشاءالله میرسیم اونجا هم بررسوندیم در درس 134 صفحه 459 همین دروس معرفت نفس دفتر سوم، اونجا اون درس و درس بعدیش راجع به این جمله انشاءالله فرمایشات خوشی پیاده میشه. بله میزان همه چیز انسانه، که الانسانو مکیال و کل شی، انسان میزان و وسیله سنجش تمام اشیاء نظام هستی، که شما تا میایید حوالا این پروتاگوراس اگر این فرمایش را از خودش فرمود خیلی حرف بلنده، اگر پروتاگوراس در حکمت و فلسفه خودش هیچی حرف نداشت، تمام حرفاش باطل بود، همین یک جمله فقط داشت، همین یک جملهش کافیه در این که بگیم آقا جان این شخص در فهمیدن اسرار نظام هستی به یک کدی پی برده که همین یک کد برای انسان کافیه در فهم آدم، که بگیم آقا میزان همه چیز انسان، معیار همه چیز انسان. تا جناب عالی میای میبینی که عجب این فرمایش از دهن امام معصوم تو هم در روایات که صادر شده، که در اصول کافی روایات آمد که انسان حجت الله، انسان حجت الهیه، و در قرآن آمده که همه افراد را در روز قیامت برای عملشون، برای ذات و صفاتشون میزانیه، یک ترازویه. ترازوشون چیه؟ ترازوشون عدل و قسطه. عدل و قسط چیه؟ ائمه میفرمایند عدل و قسط ما هستیم، شما همه را با ما میسنجند به نام انسان، انسان کامل. پس میزان شده انسان، ترازو شده انسان، نامه اعمال همه را با انسان کامل می سنجند. اینجا هم که در روایات آمده حجت الله میزان عالمه که لولا الحجه لساخت الارض و اهلها، که اگر حجت الله جناب انسان نباشه زمین، ماسب الله آسمان و موجودات دیگر همه اصلا متلاشی میشن، از بین میرن و واقعیتی ندارن، اساسی ندارن. بعد میفرمایی که هنوزم باز جلوتر، انسان یک آینه ایست که مرآت ذات حقه، که این آینه تمام نظام هستی را ایشون دارد نشان میده، که الان جنابالی داری خودت را میبینی، یعنی به واسطه یه انسان کامل داری خودتو میبینی، داری حرف میزنی، یعنی به توفیق وجود انسان کامل داری حرف میزنی، چون حضرت بقیت الله معیار و میزان است، ترازو هست. الان شما در به کنف وجود حضرتش میبینی، میخوری، راه میری، حرف میزنی، مینشینی، برمیخیزی، بله، معاشرت داری، خواب داری، بیداری داری، حالات داری، زندگی داری، معاش داری. خب اگر این آقا را، این شخص را، این انسان را ما برداریم دیگه، علیاذ بالله، علی امشب یک دفعه خدای ناکرده حضرت بقیت الله در نظام عالم به قتل برسه، همونطوری که جناب سید الشهدا در کربلا به قتل رسید، همونجور به همون صورت به قتل برسه، زهرش بدن علیاذ بالله، و یا او رو با شمشیر به قتل برسونن، یک دفعه میبینی نه آسمانیه، نه زمینیه، نه منی هستم، نه شمایی، نه خوردن، نه رفتن، نه آمدن. ای چرا اینجوری شده؟ چرا همه هیچ دارم میشن؟ آبره این که میزان نیست، ترازو نیست. خیلی جمله سنگینه و این حرف رو پروتاگوراس میگه. بعد حالا دیگران بیان این جمله به این سنگینی و به این شیرینی رو بفرماین که آقا نه، ایشون میخواد بگه یعنی واقعیت و حقیقت نیست. حالا اگر گفتیم به این معنای شریف واقعیت و حقیقت هر چیزی انسان است، این چطوره؟ که اگر انسان نباشه هیچی حقیقت نداره، هیچی واقعیت نداره، اینطوری بگیم چطوره حرف آقای پروتاگوراس را؟ اینجوری تفسیر کنیم چطوره؟ راستم میفرمایی حقه، منتها تا پیاده بشه. حالا الحمدلله عزیزانی که در دروس در جلسات شرح رساله شریف انسان کامل از دیدگاه نهج البلاغه تشریف داشتن، دیگه الان براشون حرف معطلی نداره، حرف حل با اون فرمانشادی که پیاده شده. خب بعد درس چهارم را با فرمایشی از جناب ابن سینا پایان میبریم که آقای سوفسطی که انکار کردی کلن حقیقت را، میگی اصلا حقیقت نیست، وجود نداریم، هیچی واقعیت نداریم، از سوفسطی میپرسیم که درباره انکار خودتون چه میگویید؟ آیا میدانید که انکار شما حق است یا باطل است یا شاکی؟ اگر از روی علم خودشون به یکی از این امور سگانه حکم کرده اند، پس به حقیقت اعتقادی اعتراف کرده ام، خواه این که این اعتقاد اعتقاد حقیقت قولشون به انکار قول حق باشد، یا اعتقاد باطل آن، یا اعتقاد شک در آن، پس انکارشون حق را مطلقا ساقط است. و اگر بگوین ما شک داریم، به اونها گفته می شود که آیا می دانید شک دارید یا به شک خودتون انکار دارید؟ و آیا از گفته ها به چیز معینی علم دارید؟ پس اگر اعتراف کردن که شاکن یا منکرن و به شیء معینی از اشیاء عالمن، پس به علمی و حقی اعتراف دارن. و اگر گفتن ما ابدا چیزی را نمیفهمیم و نمیفهمیم که نمیفهمیم و در همه چیزها حتی در وجود و عدم خودمون شاک و در شک خودمون نیز شاکی و همه اشیاء را انکار داریم، حتی انکار به اونها را نیز انکار داریم، شاید از روی عناد زبانشون بدین حرف ها گویاز، پس احتجاج با ایشون ساقط است و راه امید راه جستن از ایشون نیست. پس چاره ایشون جز این نیست که ایشون رو تکلیف به دخول نار کرد، زیرا که نار و لا نار نزدشون یکی و ایشون رو باید کتک زد، زیرا که علم و لا علم برایشون یکی. بله، ازشون سوال میکنیم آقا شما که میگید واقعیت نداریم، الان واقعیت رو انکار کردید، منکر شدید دیگه. خیلی خوب، پس علم داری به این که این حرف شما، این فرمایش شما حقه، یا علم دارید به این که این فرمایش شما باطله، یا نسبت به همین فرمایش و انکار خودتونم باز شک دارید؟ از سوال که بدن نیست دیگه. یا میگن بله ما نسبت به انکارمون دیگه علم داریم که حرفمون حق. خب پس بازم به یک حق بودنی اعتراف کردیم. اگر بگن نه ما انکار کردیم ولی علم داریم که این انکار کردنمون حرف باطلیه، خب پس بازم اولا به یک علمی قبول کردیم. اگر بگن نه خیر، چون این دوتا رو اگر بگن دیگه تموم شده، برهان تموم میشه، میگیم آقا پس شما همین اندازه که یقین پیدا کردی، علم داری به این که یه مطلبی حقه یا یه مطلبی باطله، همین علم شما خودش یک نحوه حق دیگه، پس اعتراف به حق بودن یه چیزی کردی. اگر بگن نه خیر آقا، ما از این که انکار کردیم که حقیقت نداریم، راجع به این انکارمون شک داریم، نه هنوز به یقین نرسیم. یا بگن نه ما نسبت به این انکارمون یقین داریم، به علم داریم که هنوز شک داریم. اگه بگن علم داریم که هنوز شک داریم، که باز به یک نحو علم اقرار کردیم. اگر بگن نه خیر آقا جان، ما اصلا شک داریم نسبت به انکار خود، با سوال میکنیم که آقا شما الان نسبت به این که نسبت به انکارتون شک دارید، علم دارید که شک دارید یا نه؟ اگه علم دارید که شک دارید، پس بازم به یک علمی اعتراف کردید، به یه حقیقتی اعتراف کردید. اگر بگن آقا نه خیر، ما اصلا انکار میکنیم واقعیت، این انکار خودمون رو هم انکار میکنیم،